أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. والأئمة المعصومين عليهم السلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيام شهادة حضرت أبا عبد الله الحسين عليه السلام و شب شهادت حضرت سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیه السلام، عرض تسلیت به محضر بقیت الله الاعظم ارواح العالمین له الفدا، و اینکه انشاءالله خداوند متعال این عرض ادبها و توسلات ما رو به کرمش و احسن وجه از همه ما قبول بفرماید، ذخیره‌ای باشه برای قبر و برزخ و قیامت ما انشاءالله، و هدیه به روح همه گذشتگان ذوی الحقوقین من شهدا، حضرت امام، علما و مراجع گذشته، والدین حضرت آیت الله فقیهی، حضرت آیت الله لنگرودی و دیگر اعزه‌ای که گذشتگانشون در این جمع هستند، مهمان سفره سید الشهدا علیه السلام باشن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. دیشب در این جلسه نورانی عرض کردم یکی از منابع مهم معرفتی ما زیارت عاشورای حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست. بخش های مختلفی در این زیارت نورانی است. یک فصل از این زیارت دعاها و ادعیه است که ما در این زیارت از خداوند متعال مسئلت میکنیم. شاید از مهمترین یا به نظرم مهمترین دعایی که در این زیارت هست و یک دعای کلیدی و اساسی است، این دعاست که مسئلت میکنیم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. خدایا مرگ ما و دنیای ما، زندگی ما رو مرضی پیغمبر و آل پیغمبر قرار بده. عرض کردم قرآن کریم دو مدل زندگی رو ترسیم کرده. یک مدل زندگی حیات مادی، حیات حیوانی است که تعبیر قرآن هست. در مقابل این مدل حیات مؤمنانه و حیات طیبه است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت فرعها فی السماء تا آخر. یا در جای دیگه قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. همه من و شما آمده ایم به این دنیا برای رسیدن به کمال، برای عبودیت، که قطعا مقدمش یک زندگی سعادتمندانه و یک حیات مؤمنانه است. همین نکته‌ای که در زیارت‌های ابا عبدالله علیه السلام هم بهش اشاره شده، ما در زیارت اربعین می‌خونیم: و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. خدا بهترین های این عالم، عزیزترین عزیز این عالم رو به مقتل برد، به مسلخ برد. سید الشهدا هستی، خون قلب و تمام وجودش رو در راه خدا داد برای اینکه بندگان خدا درست زندگی بکنه، در جهالت و بدبختی و ضلالت دست و پا نزنن. خب این فلسفه آمدن من و شماست. این که چه کنیم به این مرتبه دست پیدا بکنیم، عرضمون به اینجا رسید. روایتی است از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر اکرم فرمود: وقتی که به معراج رفتن خطاب آمد یا رسول الله یا احمد هل تدری ایو عیشن احن او ایو حیاتن ابقا، آیا میدانی چه زندگی زندگی سعادتمندانه است، یه زندگی باقی و گوارا. چهار شرط ذکر کردن آیون برای رسیدن به یک زندگی درست، یک حیات مؤمنانه. دیشتر اولین موقع رو عرض کرده، فرمود الله یفتر صاحبه عن ذکری، از ذکر من خدا، از یاد من خدا قفلت نکنه. که مصادیق ذکر نماز، قرآن کریم، اهل بیت علیهم السلام، اینا مصادیقیه که اگر انسان با اینها زندگی کرد قطعا حیات او حیات طیبه خواهد شد. اما ادامه روایت رو تقدیم بکنم، فرمود شرط دوم حیات مؤمنانه اینه که و یطلب رضای لیله و نهاره، شب و روز به دنبال کسب رضایت من خداست. انسان اگر توی دنیا معامله با خدا کرد، اگر رضایت خدا خط قرمز زندگی شد، هم حیات و زندگی او حیات مؤمنانه خواهد شد، هم مرگ او مرگی است که در اعلاترین درجات به لقاء الله خواهد رسید. ما دیگه بالاتر از شهید تو این عالم نداریم. فرمود فوق کل درن درن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، یه شهادت بالاترین درجه است. امام حسین علیه السلام سید الشهدا است، لحظات آخر سید الشهدا راه رو برای ما روشن کرد. فرمود الهی رزن به رضایک، هیچ چیزی غیر از رضایت تو برام مهم نیست. همین آقای من و شما حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود کسی که رضایت خدا رو تو این دنیا خط قرمز خودش قرار بده، تو این دنیا دنبال کسب رضایت خدا باشه، خدا در این دنیا وکیل و کفیل کار او خواهد شد، خدا زندگیشو مدیریت میکنه. اما اگه کسی رضایت غیر خدا رو ترجیح داد، فرمود او رو به خودش واگذار خواهند کرد. فرمود شرط دوم برای رسیدن به حیات مؤمنانه کسب رضایت خداست. آدم وقتی زندگی اولیای الهی رو میبینه، علامه طباطبایی اعلی الله مقامه، امام بزرگوار این امت، علمای ربانی، همه هم‌مقامشون یک چیز بود و اون رضایت خدا. امام رضوان الله علیه مکررن در این صحیفه و جاهای دیگه تو صحبت‌هاشون میفرماین هیچ چیزی جز رضایت خدا برای من روح الله مهم نیست. همین هم هست که خداوند متعال به این زندگی اثر داد، به برکت این مرد اسلام احیا شد. رضایت خدا شرط دوم. شرط سوم فرمود ولا ینسا نعمتی، این که نعمتهای من رو هم فراموش نکنه. انسان خوبه تو دنیا قدرشناس نعمتهای خدا باشه، انسان خوبه تو این دنیا فراموش نکنه که خدا چقدر بهش نعمت داده. حتما عزیزان با این دقت دعای عرفه رو خوندید. اول دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام تک تک نعمتهای خدا رو ذکر میکنن. خدایا تو به من چشم دادی، گوش دادی، استخوان دادی، قلب دادی، معده دادی. تازه نه فقط اینها رو، سید الشهدا استخوان درون گوش، پرده داخل گوش رو حتی ذکر میکنن، یک به یک نعمت ها رو ذکر میکنن. خدایا تو اینقدر به من نعمت دادی، انت الذی انعم، تو به من نعمت دادی و انا الذی اسعد. خب این که عرض میکنم، انسانی که وجودش رو شیرین کنه به محبت خدا، دائما نعمت های خدا جلو چشمش باشه. البته نه فقط نعمت های ظاهری، در زیل این آیه شریفه که لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سوال میکنن از ما در روز قیامت چیکار کردید با نعمتهای خدا. وقتی که حضرت صادق علیه السلام از اون شخص سوال کردن منظور از این نعمت رو شما چی تفسیر میکنید، انحراف از امامت، فاصله گرفتن از ولی خدا میشه همین دیگه، و نعمت رو به قضا و نان و آب معنا میکنه. حضرت فرمود نعمت مایی، اهل بیت علیهم السلام، ولایت اهل بیت، امامت. خب ما در برابر امامت چه کردیم؟ این سوال رو باید جواب بدیم. نعمت اسلام، نعمت محبت اهل بیت علیهم السلام، نعمت دین، نعمت حکومت اسلامی، اینا همش نعمت های الهیه. فرمود نعمت رو فراموش نکن، که اگر فراموش نکردیم لئن شکرتم لازیدن نکن، خدا زیادم خواهد کرد. اما اگر خدا اینا کرده انسان کفران کرد و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این هم شرط سوم. اما شرط چهارم برای رسیدن به حیات مؤمنانه و حیات طیبه، فرمود این که جهل نسبت به حق من هم نداشته باشه. حالا اینو میخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم محضر عزه و اساتید محترم. این که انسان به حق خدا جهل نداشته باشه یعنی چی؟ اصلا حق خدا چیه؟ امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام در کافی شریف خب روایتیست معروف به رساله حقوق امام سجاد. خیلی از علمای ما، بزرگان ما این روایت رو شرح دادن، چند جلد کتاب نوشتن. امام سجاد علیه السلام یک به یک حقوق رو ذکر میکنن: حق عالم، حق مسجد، حق همسایه. یک به یک حقوق رو ذکر میکنن تا اینکه به حق خدا میرسن، حق امام، حق ولی خدا. اینا به گردن ما حق دارن، پیغمبر خدا به گردن ما حق داره. قرآن کریم چند تا حق برای پیغمبر ذکر میکنه: اینکه پیغمبر رو تعظیم بکنید، اینکه حق ندارید صداتون رو بر صدای پیغمبر بلند بکنید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جالب، این آیه رو سید الشهدا علیه السلام در تشییع جنازه امام حسن علیه السلام کنار قبر پیغمبر وقتی سر صدا کردن بلند شدن، با صدای بلند فرمودن لا ترفعوا اصواتکم، ادب و رعایت بکنید، حق پیغمبره، محضر محضر رسول الله. از حقوق پیغمبر اینه، این درود فرستادن ما: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. و بالاخره پیغمبر اکرم به گردن ما حق داره، حق اطاعت رسول الله. پیغمبر رو باید اطاعت کرد، اطیع الله و اطیع الرسول، اینا حقوق پیغمبر خداست. امام هم به گردن ما حق داره، ولی خدا به گردن ما حق داره. امام سجاد علیه السلام و اهل بیت در باب حقوق امام و ولی خدا چند تا حق رو ذکر کردن. من یک روایت رو تقدیم اساتید محترم و عزیزه بکنم که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود از عمده ترین حقوق مردم که باید درباره امام رعایت بکنن این هست که اولا فرمودن اسعد الناس، با سعادت ترین مردم کیه؟ اولیش این که فضل اهل بیت و مقام و جایگاه و عظمت اهل بیت رو معرفت پیدا بکنه، شناخت امام. همونجور که بحث شناخت خدا موضوعیت داره، همونجور که ما باید وظیفه داریم خداشناسی. امیر المؤمنین فرمود معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، ما دیگه بالاتر از معرفت خدا که نداریم که. همونجوری که معرفت خدا لازم هست، معرفت امام هم لازمه. لذا فرمودن که امامتون رو بشناسید. انسانی که امام شناس شد، توفیق درک معرفت امام و ولی خدا رو پیدا کرد، این انسان میتونه حق امامش رو ادا بکنه. خب معرفت امام یعنی چی؟ من یکی دو جمله عرض بکنم. ما تو زیارت هایی که درباره وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام و اهل بیت داریم، گاهی اوقات مسئله معرفت نسبت به امام رو ذکر کرده. به نظر میاد معرفت امام یعنی احساس حضور امام تو زندگی انسان. اگر میخوایم خداشناس بشیم، باید احساس حضور خدا تو زندگی ما شکل بگیریم. امام شناسی هم یعنی همین. این همه ما روایت داریم که فرمود من زارها عارفا به حقها وجبت له الجنه، درباره حضرت معصوم. درباره علی ابن موسی رضا هست: ستدفن و بزعت منی به ارض خراسان من زاره او عارفن به حق. این معرفت امام یعنی چی؟ اگر به زیارت حضرت رضا علیه السلام و اهل بیت دقت بکنید، یکی از مصادیق معرفت نسبت به امام احساس حضور در محضر امامه. اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی و تشهد مقامی. انسان واقعا به این درجه برسه، محضر بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفداست، ما به این درجه برسیم که حضور خدا، پیغمبر خدا، اهل بیت رو تو زندگیمون احساس بکنیم. این میشه معرفت. این که قرآن کریم میفرماید سیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون، فرمود و نحن المؤمنون. هم خدا میبینه، هم پیغمبر میبینن، هم مؤمنون میبینن. خب مؤمنون کی هم که شاهد و ناظر؟ فرمود و نحن المؤمنون، ما اهل بیت مؤمنیم، ما شاهد و ناظر بر رفتار شما هستیم. راوی نقل میکنه میگه داشت میرفت محضر امام صادق علیه السلام، تو مسیر نگاهش تو منزل مردم افتاد، حالا درب خانه مردم باز بود، نه به نامحرم نگاه کرده باشه، گناه نه، نگاهش به خطا رفت، آمد محضر امام علیه السلام. در بهار الانوار مرحوم مجلسی نقل میکنه میگه حضرت صادق علیه السلام تحویلش نگرفتن، خودش متوجه شد، گفت آقا ابن رسول الله خطایی کردم. حضرت فرمودن چرا نگاهت به خطا رفت؟ فکر میکرد امام علیه السلام خبر ندارن. آقا شما مگر دیدید، مگر متوجه شدید؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودن شما شیعیان ما باور ندارید که ما شاهد و ناظر رفتار شما این، ما خبر داریم، ما میدونیم شما چی کار میکنید. اون آقایی که آمده محضر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، حضرت فرمودن ما دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال شما رو میبینیم، خبر داریم. این میشه بحث معرفت، این که انسان برسه به یه درجه ای که امام، این که انسان برسه به درجه ای که امام و ولی خدا رو شاهد و ناظر. این یکی از شؤون معرفت. فرمود اولین حق امام به گردن من اینه نسبت به امام معرفت پیدا بکنه. دوم فرمود و تقرب الى الله بنا، به واسطه ما در خانه خدا برید، ما رو وسیله قرار بدید، آبرودار قرار بدید. ما در دعای توسل 14 مرتبه صدا میزنیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، آبرودار شمایید. در زید این آیه وابتغوا الیه الوسیله، امام باقر علیه السلام فرمود و نحن الوسیله، میخواید برید در خانه خدا، ما وسیله ایم، ما آبروداریم، ما رو واسطه قرار بدید. فرمود به واسطه ما به خدا تقرب پیدا بکنیم. سوم حضرت فرمود محبتتون رو برای ما خالص بکنه، خودتون رو خرج دیگران نکنید. آیون ابو هاشم محضر امام هادی علیه السلام میرسید در تحف العقول عن آل رسول ابن شعبه حرانی، فصل امام هادی نقل رو آورده. آقای ابو هاشم جزء دوستان امام هادی است، جزء مقربینه، اما همین اندازه که تو محبتش نسبت به امام و ولی خدا یه مقداری گاهی اوقات تو رفتارهاش تردید ایجاد شده، رفتارهاش مسئله دار، رفت و آمدش مسئله دار شده بود، با بعضی از افراد نشست و برخاست میکرد که اینا با امام زاویه داشتن. امام هادی علیه السلام خواستنش، گفتن فلانی من بد نمیگم کجا برو کجا نرو، ولی اگر با فلانی میگردی دیگه با ما نباش، محبتت رو نسبت به ما خالص کن. اگر گفتی فمعکم معکم لا معدوفکم و لا معغیرکم، با اهل بیت سلم لمن سالمکم و حرب. این میشه معرفت و حق امام به گردن ما. چهارم فرمود عمل بما الیه ندبنا و انتها اما انه نهینا، آنچه که گفتیم انجام بده انجام بده، آنچه که گفتم نکن نکن. پای امر دین و مرز خدا باید بایستی، پای امر واجب و حرام خدا باید بایستی. آنچه که خدا گفته بگو چشم، مگر قرآن نمی‌فرماید تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون؟ مردم مرز خدا رو رعایت بکنه. خب مرز الهی یعنی چی؟ علامه طباطبایی در المیزان ذکر همین آیه می‌فرماید، می‌فرماید منظور از حدود الله واجبات و محرمات، البته اخلاق رو هم ایشون اضافه می‌کنه. فقهای ما کاری که میکنن همینه، یعنی ایجاد یک فضایی در جامعه برای الزام مردم به واجب و حرام، چون مقدمه سعادت همینه. تا کسی پای امر دین نایسته سعادت نخواهد رسید. محبت صرف کفایت نمی کنه. فرمود ابغض الناس من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله. اینجا باید پای امر دین ایستاد، اینجا باید چشم گفت. فرمود آنچه که گفتیم حلال رسول الله، حلال امام صادق، حلال دین حلال و حرامه حرام. سر سوزنی هم جای این که حالا یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر، حرام الهی حرام الهی، یه قطره خون نجس میکنه یه پارچه خونم نجس میکنه. ما نمیم حرام کوچیک و بزرگ نداریم. الان بعضی ها تو جامعه متاسفانه گاهی اوقات تحلیل میکنن، تفسیر میکنن، حالا یه مقدار که اشکالی نداره، حرام خدا که حرامه دیگه. ما که نمیتونیم تجویز داشته باشیم از ناحیه خودمون. بعد از این که امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه حق امام رو بیان کردن، میفرمان کسی که اینطور زندگی کرد روز قیامت با ما خواهد بود. اگر کسی معرفت نسبت به امام پیدا کرد، حق امامش رو رعایت کرد، روز قیامت در معیت ما خواهد بود. فرمود در ذیل این آیه که قرآن کریم می‌فرماید فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمود شرطش اطاعته. اگر می‌خوایم مع النبی باشیم، اگر می‌خوایم مع الامام باشیم، در زیارت عاشورا وقتی میگیم اَنْ يَجْعَلَنِي معکم فی الدنیا، راه معیت با امام معرفت و اطاعته، چشم گفتن. اینجا دیگه توجیه و تفسیر و تحلیل هم نداریم، چشم. عرضم این بود محضر سروران عزیز، راه رسیدن به سعادت و یک حیات مؤمنانه در کلام اهل بیت علیهم السلام چهار تا شرط داره. اول فرمود کسب رضایت خدا، یطلب و رضایی لیله و شب و روز به فکر این باشه. دوم فرمود حق خدا رو جهل نداشته باشه، به حقوق خدا دین خدا عمل بکنه. سوم فرمود این که انسانی باشه که در مسیر اطاعت خدا از ذکر خدا غفلت نکنه. اینا شرایط یک حیات مؤمنان است، شرایط یک زندگی مؤمنان است که امیدوارم خدا به حق امام سجاد علیه السلام و به حق مولانا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به همه ما توفیق کسب معارف نورانی قرآن و اطرد عمل به این دستورات رو در اعلاترین درجات عنایت بفرماید. خداوند متعال سایه بلند مرتبه همه علما، مراجع، سروران عزیزی که در جلسه حضور دارن، حضرت حجت الاسلام و مسلم آجای شهرستانی، نماینده محترم حضرت آیت الله العظمی سیستانی و مسئول دفتر ایشون در ایران، حضرت حجت الاسلام و مسلم آجای تبریزی و دیگر اعضایی که حضور دارن، حالا نام نبردم عذرخواهی میکنم. انشاءالله که خداوند متعال هر کسی که در مسیر خدمت به دین، خدمت به قرآن و اطاعت قدم برمیداره، توفیقاتشون رو انشاءالله روز به روز افزون و انشاءالله سایهشون رو مستدام قرار بده. السلام علیکم یا مولای، یا ابا الحسن، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین، یا ابن رسول الله. بیش از 30 سال مصیبت رو امام سجاد علیه السلام میدید، گریه میکرد. همه تون شنیدید سالها در روزه و مصیبت پدر بزرگوارشون سید الشهدا گریه میکردن، آب میدیدن گریه میکردن، غذا میدیدن گریه میکردن. امام سجاد خیلی سعی میکردن شعائر الله، یاد و نام امام حسین رو زنده نگه دارن. یه روزی تو مسجدی یا منزل بودن، نشسته بودن، یه وقتی نوجوانی وارد جلسه شد، امام سجاد شروع کرد گریه کردن. راوی میگه به امام سجاد گفتم یبن رسول الله، خود چرا گریه میکنه؟ فرمودم مگر نمیشناختی این آقازاده عموم ابوالفضل العباس علیه السلام که در کربلا به شهادت رسید؟ هر جا به هر نحوی میتونستن به زنده ماندن نام امام حسین یاد کربلا و شهدای کربلا کمک میکردن. اما مثل فردایی وقتی امام به شهادت رسید، اولین از بنی هاشم که تشییع جنازه شد امام سجاد علیه السلامه. امیرالمؤمنین رو شبانه دفن کردن، صدیقه کبرا رو وصیت کرد من رو شب غسلم بدید، شب کفنم بکنید، شب دفنم بکنید. امام حسن علیه السلام رو که جنازش رو تیرباران کردن، سید الشهدا سه روز این بدن روی زمین گرم کربلا، فردا مدینه به هم ریخت. همه شاگردان امام سجاد علیه السلام آمدن، شال عذاب گردن انداختن، عزادار شد مدینه، بدن رو غسل دادن، کفن کردن. اما بمیرن برای اون آقایی که بدنش روی زمینه گرد میکردن. السلام علیک یا مولای یا بلحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.